بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های مزاج زندگی. در این برنامه می‌خوایم در مورد تدابیر طبی اربعین صحبت کنیم. در جلسه قبل ما تونستیم در مورد برخی از مباحثی که مربوط به تدابیر اربعین صحبت کنیم، مثلا در مورد کوله صحبت کردیم، تدابیر قبل اربعین و برخی از تدابیری که حین سفر اربعین باید ما رعایت کنیم. توی این جلسه هم میخوایم مباحث رو تکمیل کنیم و پک ها و بسته های مختلفی رو در مورد اربعین مورد بحث و نقد قرار بدیم. در خدمت استاد گرانقدر و بزرگوار حاج آقای اخوان هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هست. بفرمایید.
عرض ارادت. خوب ایشالله خدمت تمام بینندگان عزیزم عرض ارادت داریم. ایشالله که موفق و معید باشید. خدمتتون هستیم.
بزرگوارت جا، من مقدمتا بحث رو شروع میکنم، بعد ایشالله از محضرتون استفاده خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از نکات مهم توی اربعین بحث قضاهای پنداری ماست، فکر ماست و این دیدگاه ما نسبت به اربعین خیلی مهمه. من یه سری از مطالب رو میگم، اینها روایاتیه که در مورد اربعین وارد شده و فوق‌العاده در مورد اربعین تأکید شده و اکثر روایاتی رو که دارم خدمتتون میگم از امام صادق علیه السلام. یه روز اصحاب دور امام صادق جمع شده بودن، یکی از اصحاب عرض کرد که یا ابن رسول الله، بعضی ها هستن چند سال اربعین نرفتن. امام گفتن که اینها چجوری روز قیامت میخوان جوابگوی خدا باشند. بعد خود امام تو روایت دیگه دارن که میفرمایند بر ثروتمند سالی دو بار سفر اربعین هست و بر فقیر سالی یک بار. در روایت هست که
سالی یک بار اربعین بیشتر داریم؟
سفر زیارت امام حسین منظورم. یعنی حضرت قالب بحثا رو در قالب زیارت امام حسین مطرح میکنن که زیارت ابا عبدالله بر ثروتمند سالی دو بار و بر فقیر سالی یک بار لازم.
سالی یک
بار. حضرت میفرمان کسی که به زیارت قبر حسین ابن علی میره با اولین قدمش گناهانش بخشیده میشه. یعنی همین که قدم برمیداره همه معاصیش بخشیده میشه. حالا یه دفعه دخلی کنیم، یه شبهه‌ای رو برطرف کنیم، گناهان ذیل حق و نفس میاد. یعنی فرد باید حق و ناساش رو بده، اون حق الله ها یعنی نماز و روزه و اینهایی که به عهده‌شه اونها رو برطرف کنه. ولی این بحث حق و نفس هاش یکی از چیزهایی که باعث محو شدن اینها میشه زیارته. تو روایت داریم میگه که شما هر قدم که برمیداری به سمت زیارت امام حسین، به ازای هر قدم 1000 حسنه داده میشه، 1000 گناه محو میشه و 1000 رتبه شما ترفیع درجه میگیرید. و روایات فوق العاده زیادن در مورد این که شما میخوای بری زیارت حسین ابن علی چقدر ثواب داره. این که شما پولی که خرج کردی 10 برابرش 100 برابرش، تو بعضی از روایات از 1000 برابرش تو همین دنیا بهت برمیگرده. از این سفری رو که ما میریم باید حتما بدونیم که این دیدگاهمون، این نگاهمون چیه. این مقدمه بحث بود که خدمتون گفتم. حالا ما بریم پکا را با هم بررسی کنیم. اولین پکی رو که ما در نظر گرفتیم
هفته پیش در مورد
بله
اینکه زیر قبه سید الشهدا چه تأثیر ماورایی داره صحبت کردیم.
نه، در مورد این صحبت نکردیم.
نکنیم یا نکردیم؟
نه نکردیم.
نکردیم.
آره صحبت کنیم.
تا نرفتیم جلوتر، اینا که مراجعه میکنن یا ما تلسم داریم، رفتیم پیشم بلان بزرگ گفته تو مثلا همزاد داری، به من گفته تو جن عاشق داری، گفته تو مثلا شیاطین اذیتت میکنن، بچت نمیدونم قوم سبیان داره و از این ماجراهایی که متاسفانه بازارش خیلی داغ شده، اعتقادات مردم ضعیف شده، میخوان میونبر بزنن، از علما بعضا فاصله گرفتن، میرن در خونه بعضی از شهیدا، میرن در خونه این دعا نویس هایی که با تلسمات یهودی و فلان و اینا کار میکنن و تو فضای مجازی که قوقاییه، یعنی طرف وارد یه پیجی میشه، وارد یه صفحه تلگرامی میشه، اون وارد میشه موکل براش میگذارن، امام براش تلس میکنن، کلی مکافات ها اینجوری. یعنی خیلی پیچیدگی های مباحث ماورایی الان خاص شده که از آقا تأکیدم کردن که تو این جریان ها و اینا دشمنان جنی دارن به دشمنان انسی کمک میکنن، ضد تشیع، ضد اسلام، ضد ملت ایران. بعد اینا که هر کاری میکنن برطرف نمیشه، ما بهشون یه راهکاری میدیم، خیلی راهکار مهمیه. تو علوم غریبه میگیم آقا آخرین مرحله که هیچ کاری نتونستی بکنی، تلسماتت باز نشد، نمیدونم مشکلات حل نشد، باید بری زیر بارش باران نور، باید بری زیر قبه سید الشهدا. اربعین میثاق صالحین، میثاق مؤمنین با شعار یا لزارت الحسن، یعنی آدم های خاص میان اربعین. میخوای ببینی مؤمن کجاست، ببین اربعین کجاست، کربلاست یا خیر. رضا خاص ها خوب ها جمع میشن کربلا، بعد تو هم میری کجا قاطی اینا، میری زیر قبه سید الشهدا. حتی ازدحام زیاده، زیر قبه هم نرو، بنده دفعه نبود خفشم اونجا، خیلی خطرناک. حالا منظور میخوام میگم حالا یکم عقب تر 11 متر از دری همه زیر قبه است دیگه، برو اونجا انقدر توسل کن، انقدر دعا کن، انقدر با ابی عبدالله حرف بزن، تمام این تلسم ها، تمام این دعاها، تمام این چیزایی که باطلن و همه رو باز میکنه. حالا نکته ایه طرف میگه باشه من میرم پیاده روی اربعین، بعد میرم زیر قبه، بعد میرم پاکسازی میشم. خب تو برمیگردی خونه، بعد خونه چه خبره؟ خونه همون خونه قدیمه، پر از اون آرزها، پر از اون تاریکی ها، پر از اون محیطی که خلاصه آلودگی هایی داشته. دوباره روز از نو، روزی از نو. خب میگم یکی از اون نکات پیش از اربعینی، در ضمن که قدر سفر رو بدونیم گفتی، در ضمن که بدونیم کجا داریم میریم، بدونیم قسمتی نیست، بدونیم همتی نیست، بدونیم دعوت آغاز نه، بدونیم یه نکته دیگه هم بدونیم، داری میری پیاده روی اربعین، فکر برگشتت باش. وقتی برگشتیم امام صادق فرموده برو کسی که از حرم اومده ببوسش، چون نور حرم امام حسین هنوز داره. خب اگه ما برگشتیم و بعد خونمون تاریک بود، بعد تمام این نورا حیف نمیشه. قبل از سفر باید فکر پاکسازی خونه باشیم که وقتی رفتیم و برگشتیم این تخلیه که اتفاق میفته همش حیف نشه، دوباره ما روز از نو، روزی از نو نشه. لذا آب دعا خیلی خوبیه. آب دعا یعنی مثلا سوره فرقان رو، سوره صافات رو، سوره خدمتتون عرض بکنم که ملک رو، سوره بقره رو، سوره یاسین رو، چهار قل رو، سوره قدر رو بخونیم به یه آب، بعد اینو اسپری کنیم تو خونه، اینو تو غذاها بریزیم، اینو چهار طرف خونه، مخصوصا زمانی که از سفر می‌خوایم بریم برای پیاده روی، قبلش خونه رو خلاصه پاکسازی کنیم، اینا رو بپاشیم، نمیدونم آیات سوره بقره رو مثلا پخش کنیم و خونه رو بذار پاکسازی کنیم. مخصوصا سرکه مثلا خیلی خوبه، تو سرکه هم کارو با سرکه بکنیم، بالای مثلا جایی که بالاخره میریم میذاریم بالا کابینت ها، میذاریم زیرا، میذاریم جاها. وقتی برگشتیم ما خودمون که پاکسازی شدیم، محیطمون از قبل آمادگی داشته باشه. یعنی اینم به نظرم یکی از اون کارهای مهمه. راست میگه، خیلی مهمه. اربعین
یا مثلا بحث
قدر شو باید دونست، خاصیت شو باید دونست، ثواب شو باید دونست.
یا مثلا بحث تربت رو ما داریم، تربت باز یکی از اون چیزاییه که تو بحث ماورا فوق العاده اثر خودش رو میذاره و این سفر هم یکی از اون سفرهاییه که میشه از همین تربت استفاده کرد. یا آب فرات که شهر کربلا لوله کشیش از آب فرات، حالا همین منطقهاش من شنیدم نیست ولی بیشتر مناطقش میگن از آب فرات، یعنی خود اون آب فرات چقدر ما تو روایات داریم که
پاکسازی کنن.
بله، یعنی شستشو، قرص کردن با آب فرات، خوردن از آب فرات، اینا اون بحث ماورایی رو هم از بین میبره.
البته خوردن به نظرم آب مقطرش دیگه، مثلا ما چون متأسفانه فاضلاب عراق با رودخانش یکیه،
بله،
خاطر همین بسیار آب فرات آلوده است. لذا اینایی که مثلا میخوان کام بچه رو بردارن آب فرات رو چیکار میگه، حتما اینو مقطر کن.
بله.
با یه نحوی که بالاخره این مستقیم نخواهیم مصرفش کنیم، ولی نکته خیلی مهمه. بله. خب فرمود پکو چیکار کنیم؟
خب بریم سراغ بحث این که یکی از گلایه‌هایی که غالبا تو سفر اربعین هست، بحث عرق ریزی و بوی بد بدنه. حالا من چند تا نکته میگم بعد انشالله در خدمت شما هم هستیم. اینو غالبا میبینیم افرادی که میرن، یکی از گلایه‌هایی که دارن که آقا ما زیاد عرق میکنیم و بوی بدنمون هم زیاد. اولا اینا گرماشون زیاده. اولین کاری که باید انجام بدن، تو جلسات قبل هم گفتیم،
سوال بفهم اصلا عرق خوبه یا بده. این که طرف عرق میکنه چیز خوبیه چیز بدیه؟ اولا این
خب دیگه بستگی داره که ببینیم عرقش عرق کاذب یا عرق حقیقی. یعنی نوع عرقا فرق میکنه. قطعا کسی که دمویه یا بلغمیه این رطوبت بدنش زیاده، در نتیجه عرقش زیاده. یعنی هر چقدر رطوبت بیشتر تعریقم بیشتر، این طبیعی. ولی ما الان مورد بحثمون زمانیه که میبینیم دو تا هم مزاج رفتن، اونم بلغمی اینم بلغمی، ولی یکیش عرقش بیش از اندازه است، یعنی حالت طبیعی خارج شده. این چه کار کنه؟ یکی از راهکاراش اینه که گرماش رو یه مقدار باید بیاره پایین، چون غالبا این افراد غذاهای گرم میخورن، گرمای اقلیم و محیط هم هست و خود حرکت کردن گرما میاره. این عوامل باعث میشن تعریق انسان بیشتر بشه. این پس یه نکته است. نکته بعدی، ما چند تا توصیه میگیم هل و گلاب شما بیشتر استفاده کنید. یعنی شما گلاب و هل رو حالا تونستی تو چایت یا مثلا اینا رو جداگونه در قالب شربت اینا رو استفاده کن. یکی دیگه از چیزایی که میگیم استفاده نکنید اینا پرهیزه، مثلا پیاز، شنبلیله، غذاهای تند، غذاهای چرب، غذاهای غلیظی که دیر هضمند، اینا باعث میشن که بوی بدن بد بشه. یک و عرق ریزی، یعنی دو تا موضوعه، هم بوی بدن بد میشه هم بحث عرق ریزی رو داره. اونجا اگه تونستن با خودشون سرکه ببرن، حالا شاید خیلی این روایت رو نشنن، تو روایت داریم که بعد از حمام بدنتون رو با سرکه بشورید، یعنی خود این باعث نشاط میشه، یعنی خود شستشوی بدن با سرکه نشاط میده. اینایی که عرق ریزیشون زیاده و بوی بدنشون هم زیاده، اینا وقتی که میرن روی اون لیف حمامشون یه مقدار سرکه بریزند. حالا شما چند تا تدبیر هم بفرمایید بعد من چند تا اگه شد باز
ببین. احسان جان خیلی نکات خوبی گفتی. خب یکی از اون نکات مهم اینه که ما یه عرقی داریم به نام عرق پاتولوژیک یا عرق آسیب رسان. اون عرق عرقیه که در آتش کاذب ایجاد میشه. آتش کاذب یعنی طرف به خاطر خشکی که داره، خشکی در روده یا خشکی در کبدی که داره، میل به آبش زیاده و آبی که میل میکنه خب این خشکی رو برطرف نمیکنه، هی مداوم آب میخوره. اینا که خشکی در ناحیه روده دارن به سرعت چند سال که طول میکشه این مرتبه باسنهای بزرگی پیدا میکنه، کمربند لگنشون فربه میشه، فتح میشه. اینا که خشکی های در روده دارن، اونا که خشکی در کبد دارن، چون کبد آبو میگه تو بدن پخش میکنه، آب میگه تو بدن پخش میکنه، کل بدنشون ورم میکنه، یعنی یه آدم مثلا درشتی میشن. خب به هر حال آتش کاذب در اربعین به خاطر اقلیم عراق همینطور که گفتی، یعنی آب و هوای گرم و خشک اونجا، گرماشو گفتی خیلی عالی. دوم خشکی که زیاد میشه، ما میلمون به آب بیشتر میشه. وقتی میلمون به آب بیشتر میشه، آب بیشتر میخوریم، این باعث آتش کاذب میشه. و آتش کاذب چه مشکلی ایجاد میکنه؟ آتش کاذب باعث میشه که ما آب بیش از اندازه میل کنیم، بدن ما این مقدار آب رو نیاز نداشته باشه و این آب زیاد باعث چی بشه؟ باعث عرق بشه. یعنی ما هی عرق میکنیم و این خودش یه مشکلیه. پس خود چیکار کنیم؟ به جای اینکه تو هی بخوای آب میل کنی، هی بخوای در واقع اسفنج خشک بدنت رو با آب لیچ کنیم، پر رطوبت کنیم، رطوبت فضلش رو زیاد کنیم، برو به سمت اینکه اون خشکی رو برطرف کن. یعنی آب رو همراه با شربت چهار تخمه بخور، همراه با چای رطوبتی بخور. این یک ماجرا که تو بحث آب و عرق اهمیت داره. نکته دومی که تو بحث عرق مهم هست اینه که ما چیز داریم اینهای مسامات پوست، روزنهای پوست گاهی وقتا بیش از اندازه بسته است، گاهی وقتا بیش از اندازه بازه. وقتی بیش از اندازه بسته باشه رطوبت تخلیه نمیشه، ما ورم میکنیم پوستمون. یا آقا شما خیلی توپل مپل، اصلا پوستت انگار ژله‌ایه، سطح پوستت انگار ورم داره، آب انگار زیر پوستته. این آب تخلیه نشده. چرا؟ چون مسامات بسته بودن. روزنه های پوست، 3000 قده پوستی ما داریم، روش روزنه ها و مسامات پوستی داریم و تخلیه بشه رطوبت زیر پوست. خب اگر مسامات بیش از اندازه باز باشه، از اون طرف باعث میشه که هی چی بشه، رطوبتی که باید تو بدن ما حفظ بشه تا ما لاغر نشیم، هی رطوبت از دست میدیم. و رطوبت از دست دادن یعنی چی؟ یعنی اینکه لاغر شدن، یعنی بدن خشک و اینها. پس ما دائما باید اون مسامات رو تنظیم کنیم. خب راهکار بگویید. شما گفتی آقا سرکه بدنت بمال، مسامات رو تنظیم میکنه. روغن زیتون بمال، مسامات رو تنظیم میکنه. یعنی نور کشی چرا انقدر توصیه شده؟ چون مسامات رو تنظیم میکنه. اگه قرار بازتر بشه باز میکنه، قرار بسته‌تر بشه یعنی متناسب با نیاز بدن و دستور قوه مدبره، مسامات باز و بسته میشه. پس بریم به سمت چی؟ به سمت اینکه یک نوره، دو روغن زیتون، سه سرکه. حتی ترکیب روغن زیتون با سرکه خودش خیلی خوبیه و ما میتونیم همراهمون هم داشته باشیم با صورت اسپری، جایی مثلا تو موکه چی میخواد استفاده بکنه، کل بدنمون رو روغن زیتون سرکه بزنیم. یه سوال، بعضیا هستن قرمه سبزی میخوره،
بوی همونو میده،
عرقش بوی قرمه سبزی میگیره، یا پیاز میخوره، اصلا سطح پوستش بوی مثلا پیاز میگیره. اولا این نشونه چیه؟ یه نشونه اینه که اتفاقا معلوم میشه که این بدن صافی داره، یعنی تا هرچی میخوره سری میاد در سطح بدن. این نشونه خوبیه. اما نکته سر اینه، برای بوی قرمه سبزی بده پوستش خیلی حالا نگران کننده نیست، بوی گند میده. یعنی از یه متری شما رد میشه بوی عرقش حال همه رو خراب میکنه. بعد ما قراره که حال بدیم، صفا بدیم به زائرای دیگه، بعد بوی عرقمون حال همه رو میگیره. تو موکب خوابیدیم همه اطراف ما کم کم پخش میشه اون طرف ده. آره چه بوی میده این؟ چرا بوی بد در بدن ایجاد میشه؟ مهمترین نکتهش ماندن موادی که در روده ما هست. مثلا یوسف طرف داره مدت طولانی مواد تو رودش مونده. خب وقتی این مواد تو روده میمونه، دیواره روده ما یه شبکه خونی هست که این آبهای روده بزرگ رو جذب میکنه و تو بدن به کارگیری میکنه. و چون این آبها نوعا آبهای سمی هست، سیستم قوه مدبره ما خیلی از این آبها رو میاره تو سیستم عرقی پاکسازی، مثل توی کارهای گلخانه آب خاکستریه. این آبی که از ماهی میاد نمیخورن خودشون، آب ماهی رو میارن میبرن تو کشاورزی. بدن هم چیکاری میکنه؟ یعنی آبی که از روده میاد رو میگه بده یه دور برام این قددی که 3000 قده پوستی که پر استومه رو یه شستشو بده تخلیه بشه. خب تو الان رودت 3 روز از پیش نرفتی، یوبسد داری، بعد موادی که میخوریم گوشتش زیاده و این حجم زیاد گوشت بدن توی گوشت در مثلا روده عفونت میکنه و بوی بد ایجاد میکنه. کسایی که روده های بدبو دارن بدن های بدبو هم پیدا میکنن. این یک،
یعنی همون به اصطلاح پزشکی دایورتیکولا دارن تقریبا.
به قول شما اون دایورتیکولا ها تو تاثیرگذار باشه در این ماجرا که حالا اون به قول شما یه جدیات گفته باشه. مطلب سومی که اینجا باز خیلی اهمیت داره اینه که کسانی که
ببخش به خاطر این هم هست که ما هلو گلاب میدیم که بالاخره این چون زود بو میده، بالاخره اون هلو گلابر هم سریع بوش پخش میشه، اطرافیان استفاده میکنن و کار میره جلو که آفه. چیز نشه.
یکی پس ما رودمون باید پاکسازی باشه، یعنی شما شکم خوب روان کار بکنه دیگه بدنت هم خیلی بدبو نیست. یک، دو، چرا عرقش بدبوه؟ به خاطر اینکه سم زیر پوستی داره، لکهای پوستی براش ایجاد میشه. خب این لکهایی که پوستی که ایجاد میشه، این سم زیر پوستی که داره، خب من چیکار کنم الان؟ این عرق میاد تو این قدرت زیر پوستی، سموم رو خودش تخلیه میکنه، بوی بد ایجاد میکنه، عفونت بدبوه. چیکار کنیم؟ ما ناچاریم به اینکه تخلیه کنیم سم زیر پوستی رو، چون همینا میتونه بعداً باعث قدای زیر پوستی بشه، لکهای پوستی بشه. بهترین راهکار چیه؟ اینه که بیایم نوره کشی کنیم، نوره کشی های مداوم. مخصوصا یکی از کارهایی که حتما باید قبل از پیاده روی داشته باشیم نوره کشیه، یعنی کل بدن رو از نوره استفاده بکنیم، هم برای بوی بدن خیلی مهمه، هم برای پیشگیری از عرقسوز خیلی مهمه، هم برای خدمتتون عرض بکنم که مشکلاتی که تو مسیر ایجاد میشه، بالاخره طرف وقتی که بدنش پر از مو باشه، این خدمت رو از کنم عفونت بیشتر، سمو بیشتر، گرد و خاک بیشتر. یعنی سطح پوست رو هر چقدر ما پاکسازی بکنیم بعد اون روغن زیتون سرکه می بعدن یه اسپری که شما میکنی دائما بدن تمیزی داری و هر جان فرصت چه دوشی میگیری مثلا پاکسازی میکنی. به نظرم این کار خوبیه.
یکی از چیزهایی که آجا میشه استفاده کنن اینم یه نسخه خوبه. حالا اونایی که رفتن ما اینو میگیم به عنوان مامه، باعث خوشبوی میشه، اینه گل سرخ رو بیارن اینو پودر کنن، یه مقدار زاج سفید توش بزنن و با برگ سیب اینو ترکیب کنن، مثل مام توی بدن که میذارن، یعنی پاکسازی هم کردن بدن رو، وقتی که این ترکیب رو میذارن روی بدن خوشبو میشه و خیلی بدن اون بوی خوشه رو داره. یکی دیگه از چیزایی که مؤثره لباس نخی ها جان. لباس نخی
تو لباس نرفتیم مثلا مورد،
بله
این پودر مورد با ورد مثلا با حنا،
ورد یعنی هم گل سرخ،
آره دیگه،
بله
ترکیب اینا با هم، این مورد خودش خیلی مهمه، این حنای خودش خیلی مهمه، صدر خیلی مهمه، ترکیب اینها سطح پوست رو میتونه خیلی خوشبو کنه. البته ممکنه بعضی از بیننده های عزیز بگن که خب مگه زاج علت این که جلوی عرق رو میگیره این نیستش که منافذ رو میبنده و عرق تخلیه نمیشه، پس چرا میگید؟ معمولا دوستانی در طب سنتی میگن زاج مثلا اورژانسیه، میگه آقا باشه من همیشه حواسم هست، پاکسازی میکنم، نوره میکشم، من الان تو این ازدحام تو این موکب و فلان و من نمیخوام زائر ابو عبدالعزیز بشه، بالا فلان مقدار جلو عرق رو دارم میگیرم، از مثلا زاج هم استفاده میکنم با اون که میدونم مساماتم داره بسته میشه، با اون یک راهکار اورژانسی معمولا گفته میشه. بعد میفهمید
حالا میخوام بگم لباس نخی هم باز خیلی مؤثره، چون لباس نخی خودش ساختار و مکانیزمش ضد تعریق و طوریه که مثل کولره، چجوری باد گرم و تبدیل باد خنک میکنه، باعث خنک شدن بدن هم میشه و این اتفاق میفته. این حالا پک بدبویی و عرق بود. حالا اگه موافقید که وارد پک بعدی بشیم، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نه در خدمتیم، خیلی هم خوبه.
خب بریم سراغ نکته بعدی، گرفتگی عضلات. یعنی یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش میاد گرفتگی عضلات تو این راه خیلی زیاده.
میدونی چرا عضلات میگیره؟ مشکلی که وجود داره اینه که مردم بلد نیستن بعضیا چجوری راه برن. یه دفعه نگاه میکنی اولش انرژی داره 5 ساعت میره، آماده سازی قبلی هم نکرده که بابا تو الان میخوای مثلا 40 کیلومتر پیاده کنی 90 کیلومتر پیاده کنی، بعد روزای قبلش 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نیم ساعت میره تمرین میکردی، حالا تمرین که نکرده چی، بعد 4 ساعت میره خسته میشه، بعد یه دفعه 2 ساعت وامیسته، بعد دوباره یهو 2 ساعت میره، بعد یهو نیم ساعت وامیسته، بعد یهو اینجوری نمیشه. پیاده روی قانون داره، برنامه داره. ببین عضلات ما وقتی ما حرکت میکنیم به خاطر افزایش حرارت غریزی عضلات ما گرم میشه. خب الان عضله شما گرم شد، چند دقیقه به چند دقیقه توقف داشته باشی، شما 45 دقیقه الی 1 ساعت و نیم که حرکت میکنی 20 دقیقه نیم ساعت توقف داری مجدد. اینایی که مثلا 20 دقیقه میره 10 دقیقه وامیسته، نیم ساعت میره 5 دقیقه وامیسته، همین توقف که میکنه، باد وقتی عضله گرم میشه توی حرکت، باد سرد که میخوره قوز عضله ایجاد میکنه. اینه که از علتهای رایج این توقفهای غیر اصولیه.
خود عرف هم میگه، میگه مثلا توقف سرد شدن دیگه،
آفره
دیگه نمیتونم حرکت
اصلا میخواه حرکت کنه قفل میکنه پاش، میگه اصلا با قدرت هم داشتم من میگم چه اصلا پام گرفت. بدتر از این بگم احسان جان، طرف میره داخل موکر از راه اومده هوا گرم 50 درجه، عضلات هم حرارت رو برده بالا، یعنی این حرارت غریزی عضلات هم به خاطر حرکت زیاد شده، صاف میره جلو کولر گازی دراز میکشه. خب یه همچین امام رضا چی فرمودن؟ فرمودن نباید ما بعد از سردی علت بیماری ها که از علت مهمش از گرمی وارد سردی بشیم، از سردی وارد گرمی بشیم، دهنمون الان همینا داغه یهو مثلا بیایم چی بخوریم، بستنی بخوریم، بعد بستنی خوردی یهو چای بخوریم، بدنت الان داغ بری زیر کولر، زیر کولر بودی یهو بیای زیر آفتاب. این تغییر الهوا یکی از عوامل مهم بیماری هاست. این دومی علت. دوست علت دیگه هم داره، چند تا هم شما بگو که
مثلا یکی از علتایی که جا هست بحث کفش نامناسبه. کفش نامناسب که جلسه آفره. قبل ما این رو گفتیم، این گرفتگی عضلات میاره. یکی دیگه از علتهای گرفتگی عضلات کوله نامناسبه.
آفه.
یعنی ما خیلی وقتا میریم که افراد میریم گرفتگی عضلات چون کوله نامناسب داره. یا رعایت اصول در حمل بارها مثلا با یه دست یه بارو برداشت، با یه نه جا به جا کرده نه این رو تقسیم کرده، یه طرف رفت، اینا گرفتگی عضلات میاد. یکی دیگه از اون چون اینا رو بحث کردیم تو جلسات قبل، ما دیگه اینجا خیلی بحث رو با چون کوله رو قشنگ بحث کردیم، بحث کفش رو کامل بحث کردیم. یکی دیگه از موارد خیلی مهم آقا چیه؟ بحث بستن کمر با شاله، که تو این فصل ما باید از شال نخی استفاده کنیم، کمر رو ببندیم. از خیلی
از عضلات کمر نگیره. چه عضلات کمر نگیره.
بله، خیلی از اسپاسم ها رو جلوگیری میکنه. حالا آقا سوال اینجاست. ما اومدیم و عضله گرفت. اینجا چه کار کنیم؟ اینا گفتیم میگن آقا اینا همه پیشگیری بودن. آره. گرفت چه کار کنیم؟
حالا تو نرفتی توی اینکه چه کار کنیم اگر گرفت. ببین پیاده روی اربعین یعنی یک اقدام رزمی بالاخره پر استرس، دور از خانواده، نمیدونم بالاخره هر لحظه الان ممکنه یکی جا بمونه، اون یکی بچه‌ش کو، یکی خانومم چرا نیومد، بعد نمیدونم جاگیر نیاریم، آخ کی میرسیم، بعد نمیدونم اگه رسیدیم اونجا برگشت رو چیکار کنیم. بالاخره سفر استرس داره. مهمترین عامل انقباضات عضلات من فکر کنم استرس. و ببین عزیز، وقتی تو داری پیاده روی 40 میری، بعد آقا دعوتت کرده، دعوت شده ابی عبدالله هستی، دیگه استرس نداره که، خودت تو بغل آقا رها کن، انا و علی ابا و هذه الامه. یعنی وقتی دعوت داره واسه اومد راه افتادیم، خیلی دقیقه 90 کنسل میشه برنامه‌شون، خیلی بنا نیست برن، یه دفعه جور میشه میرن. قدر این دعوت نامه رو بدون. بعد حالا که آقا دعوتت کرده، خودت رها کن تو بغل آقا، چی نمیشه، خودتو بسپار به ابی عبدالله. بعد نگاه کنی اصلا خیلی از ببین اصلا من میگم بیماری های ما عامل ذهنه. تو ذهنت این باشه که وای چی میشه، تو همه چی میشه، از هر چی بترسی سرت میاد. میخوام بگم تو پیاده روی 40 دلتو خدا بده، دلتو حسین بده، استرس معنا نداره. تو توی یک مهمانی بزرگ 20 میلیونه امام دعوت شدی، و خودتو رها کن، احساس امنیت کن، احساس آرامش کن. دونه 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 زائرا رو حضرت داره عنایت میکنه، دونه دونه داره چک میکنه، داره رسیدگی میکنه. وقتی اینجوری شد اصلا گرفتگی عضله معنا نداره. و آخرین نکته، من فکر میکنم تو بحث گرفتگی عضله، چون اینا چیزایی که بالاخره خیلی پیش میاد، ازدهامه. ببین ازدهام، اینکه بدنها پشت هم مردم ازدهام کردن، به هم چسبیدن، این پایه میخوره پشت او، پایه‌ای به یکی میخوره، بسیاری از مشکلات در هم رفتگی مفصل، در رفتگی گرفتگی عضله به خاطر ازدهامه. اگر ما بخوایم آسیب نبینیم تو این ازدهام ها، اولا من پیشنهاد میکنم برای خواهران گرامی از کوله ها و کیف های استفاده بکنن، در این حالی که سبوکه پشت بدن رو بپوشونه. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال درسته که ضیافت حسین نیست، اما آدمای بیمار همه جا هستن. و خود همین اصلا کل گرفتگی عضله خانم، ناراحتی و غم و غصه خانم اینه که آقای ازدهامی بوده، بعد یه آقایی هم که مثلا دین و دیانتی نداشته، مثلا بدنش خورده به بدن این خانم، و این خانم تمام روح و روانش به هم میگه. اما تو در شهر ما مثلا فقط مهاره من رو دیده بودن، حالا رفتیم تو اون ازدهام، مثلا تنه ی آقای به تنه من خورد یا مثلا فلان. بعد این باعث اصلا تمام بدن قبضه. وقتی میاد پیش مشاور نگاه میکنیم دیگه اشکش نمیاد، پاش گرفته، کمرش گرفته. لذا پیشگیری کنیم آقا، مثلا یک کوله خوشگل سبک که از پشت بدن رو حفظ کنه، از جلو اگر ما یه مثلا این کولمون یه چیزی جلوش ببندیم، خب، و دستمون رو به کوله قلاب بکنیم، دائما فاصلمون رو، یعنی کوله از جلو باید با یه چیزی بسته بشه، با این نخی، با تناب سبکی بسته بشه، و ما دائما فاصلمون رو با گرفتن این نخ با نفر جلویی حفظ بکنیم. بالاخره شما باید فاصله نگه داری که هم شما به جلوی آسیب نزنیم، ریه تو آسیب نبینه، کمر رو آسیب نبینه، پاها هم برخورد پیدا نکنه. این ازدهام مهمترین عامل. بالاخره 20 میلیون آدم میخوان بیان توی شهری که ظرفش 1 میلیونه، و این نیاز به خیلی ملاحظات و حرف و سخنها داره. خب میگه چیکار کنه اگه گرفت؟
خب آجا قبل از این که وارد این اون چه که بگیره بشی، بریم یه کلیپی رو از خودتون نگاه کنیم که توی مسیر حاج آقا تدابیری رو که انجام دادن، تدابیر اورژانسی و حرفه‌ای رو که انجام دادن، و تونستن با این تدابیر خیلی از افراد درمان بشن رو با هم ببینیم و برگردیم ان شاء الله در خدمتتون هست.
ببین چه خبری عالی. قوت. خیلی از کسایی که مراجعه میکنن به قرصه سلامت مشکلات مختلفی دارن، مثل پادرد، نمیدونم مرمون شما سلامت بشه، مثل کمردرد، نیاز به ماساژ دارن یا نیاز به دارو دارن، مراجعه میکنن به قرصه طب. بچه های طبیبمون هستن، نگاه کنید. اصلا اختلالاتی دارن، بعضی مثلا مختلف اشکال صفرا دارن، مثلا یعنی طبعشون رو اولا تشخیص میدن، بعد بهشون داروی متناسبش اگه دمی دست باشه داده میشه، نیاز به ماساژ داده بشن میرن پشت. ما قسمت خانوم های قرصه داریم، خانوم ها رو ماساژ میدن، برای تاولشون پانسمان میکنن، و این طرف هم آقایون پاسخگو هستن، داروهای مورد نیاز و اختیارشون قرار میدیم، پشت هم کارهای یدادیشون انجام میشه، ابزارهای ماساژ هست. بالاخره معمولا روزی 350 نفر ما اینجا خدمات بهشون میدیم، هم از تشخیص مزاج، تشخیص اختلالاتشون و داروهای دم دستی که فعلا میشه تو فضای اورژانسی، حالا یبوست بره، گرما زده است، سرما خورده، یک سری بهشون میدیم. به نظرم تو این دو سه روز آمار گرفتیم مفهوم خوبی داشته، برای خیلی ها تونسته بود موثر باشه، گلو دردشون، پا دردشون بهبود پیدا کرده بود. در خدمتتون هستیم. قرصه مجموعه محیا تو حوزه سبک زندگی دوستان انجام وظیفه میکنه.
به نام خداوند حکیم، با عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث تدابیر طبی 40. بحثمون رسید به اینجا که می‌خواستیم بگیم یکی از اختلالات شایع توی 40 گرفتگی عضلات. توی بخش قبل بررسی کردیم که چه عواملی میاد و باعث گرفتگی عضلات میشه و ما این کارا رو انجام بدیم یا ندیم که دوچار گرفتگی عضلات نشیم. حالا سوال اینجاست که اونایی که دوچار گرفتگی عضلات میشن آجا اونا چه کار کنن و چه تدبیری رو انجام بدن؟ حالا اومدن، حالا به هر دلیلی نتونستن انجام بدن، دوچار گرفتگی عضلات، ما چه کار کنیم؟
ببین، مهمترین کاری که تو گرفتگی عضله اهمیت داره ماساژ آرام 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 با روغن سیاه‌تونه، روغن بابونه، روغن زیتون، و کافی شما این مقدار به اون نقطه‌ای که درد داره، یا مثلا به این نقاطی که درد داره، گاهی وقتا تاندونه، گاهی وقتا عضله است، گاهی وقتا استخوانه، اولا حواستون باید باشه درد آناتومی سر پایی زیست شناسی دبیرستان بدونید که آقا آناتومی مثلا میگه عضله، فرض کن مثلا اینجا عضله است، مثلا آقا پشت ساق مثلا عضله است، زانو که دیگه عضله است، مثلا این زانه زانو رو باید ببینید تاندونشه، استخوانشه، هر کجایی که درد داشت و این درد وقتی فشار میدی عضله زیرشه و احساس سفتی کردی، یا اونجا درد میکنه فشار میدم قشنگ احساس سفتی میکنم زیرش، احساس سفتی میکنم، هر کجا احساس سفتی کردیم یه مقدار روغن سیاه‌تونه به مال، بعد شروع کن با تاج شستت ماساژ دادن، با این سنگوش ماساژ دادن، با این انگوش، به این صدا کن ماساژ دادن، یعنی ما کافیه با این سرانگشتا، آقا زورم نمیرسه، طرف گرفتگی داره، ماشاءالله دو برابر هیکلش، هیکلش از من خیلی بزرگتر، قوی تره، با آرنج، با همین آرنج قرار میدی و شروع میکنی دقیقا همون ناحیه رو آزاد کردن. آقا باز خیلی قویه، با پا آرام 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 با پا فشار میام رو عضلات و خیلی راحت. حالا از تکنیک ها، اونایی که دیگه حرفه‌ای تر، یا تکنیک مثلا ستونی چی میشه، تکنیک تی چی میشه، تکنیک نمیدونم کوبشی چی میشه، تکنیک نمیدونم ساتوری چی میشه، تکنیک نمیدونم دورانی چی میشه، حالا اینا دیگه سر جای خودش، تکنیک هم فعلا هر کجا دیگه گرفتگی داره یکم روغن بزن، شروع کن ماساژ دادن موافق ربه ساعت، یا به صورت رول کردن، یا به صورت فشاری غمز، اون نقطه ای که گرفتگی داره رو ما میتونیم با کمی روغن یا تکمید، تکمید یعنی یه کیسه آب گرم، یه مثلا فرض بفرمایید کیسه نمک، یکی سه نمک اگر مثلا داشته باشیم داغش کنیم، هر کجا گرفتی داره بذاری خیلی آرام میشه. نبود الان آجر فراوانه، میاد داخل موکه، آجر آفتاب خورده داغ داغه، توی چفیه دستمال چیز میبنده، رو نقطه گرفتگی داره قرار میده، چقدر کمک میکنه این گرفتگی آزاد بشه. پس گرفتگی ها رو اولا با روغن، با قمز و ماساژ که خیلی ساده است، ما هر وقت بلد باشیم قمز کردن، دلک، دلاکی و قمازی جزو آدابی بوده که اون سرمولا بلد بودن، هفته دو بار میرفتن داخل مثلا حمام، بعد هر دفعش هم دو ساعت تو حمام بودن، همدیگر رو دلاکی و قمازی میکردن. اینا چیز آداب اسلامی بوده، متاسفانه دیگه فراموش شده، شده چیز فانتزی و طرف باید بنونم حالا ماساژ مثلا ریلکسی فلان و نمیدونم حالا اویل باشه، نم چی باشه، فلان باشه، تبدیل شده به یه کار فانتزی. تو آداب ما بوده. اربعین بهترین فرصته که این آداب قمز، آداب دلک، آداب ماساژ به زندگی اون برگرده. یه راهکار عمومی برای همه گرفتگی ها، دوش آب گرم، اومدی بیرون روغن زیتون مالی کن. دو، یه بغل مغلی تشت پیدا کن، تو خیلی موکه ها برای رخ شستن هست، یکم آب بریز، نمک بریز، سرکه بریز، پاتو بذار داخل آب جوشی که در آستانه تحمله که دوش نمک و سرکه داره، به سرعت گرفتگی ها رو چیکار میکنن؟ آزاد میکنه. اینم یه راهکار. و آخرین نکته تو بحث گرفتگی ها اینه که بعضی وقتا گرفتگی های ما به خاطر حجم زیاد مسیری که رفتیم، یعنی خسته شده از زله، گاهی وقتا با یه استراحت خوب، فقط باد گرم، باد سردش نخوره، مثلا جلو کولر نباشه، یه استراحت خوب که میکنه گرفتگی های وقتا مثلا به خاطر حجم زیاد، استفاده بیش از اندازه از عضله، گرفتگی که داره، انقباض که داره به خاطر خستگی مسیر، فشار مسیر، یه مقدار مثلا استراحت خوب بکنم ان شاء الله آزاد میشه.
ما هم دو تا نکته بگیم. اجازه یکیش این که تو همون بحث پاشویی که گفتید یه ترکیب دیگه هست، ترکیب آب، نمک و بابونه.
بابونه آفر.
این سه تا رو، آب، نمک و بابونه رو با هم ترکیب میکنید، بعد از زانو به پایین پاها رو کامل ماساژ میدید. این هم گرفتگی های پا رو برطرف میکنه، هم گرفتگی های بدن رو. کار بعدی که آجا خیلی باز مهمه، همین روغن بابونه رو به بعضی از نقاط حساس میزنیم. مثل چی؟ مثلا پاشنه پا، مچ پاها، مچ دستها، خود ناخونها و کمر. این مناطق رو روغن مالی کنید، فقط صرف روغن مالی با روغن بابونه، باعث میشه که گرفتگی ها از بین بره.
ناف و ابرو، گوشه لب چطوره؟
اونا هم عالیه علی. اونا اگر روغن بنفشه پای زیتون باشه خیلی بهتره. یه نکته دیگه هم که ما داریم توی بحث باز گرفتگی ها که همون اولش هم شما فرمودید، بحث اینه که ما بتونیم به فرد آرامش بدیم. خود آرامش دادن به فرد با دو تا کار، یک بحث عطر هاست، یعنی مثلا عطر استقدوس، گل محمدی، اینا رو بو کنند، این باعث اون آرامشه میشه. گرفتگی عضلات تو بعضی از افراد که به خاطر همون مسائلی که سکینه و آرامش نداره، یا به خاطر ازدحام، یا به خاطر اتفاقی که براش تو سفر پیش اومده، یا با همسفرش حرفی شده، این خیلی مهم. عامل بعدی تو گرفتگی که خیلی مهمه، همسفرم هست. یعنی خود همسفر با اون حرفهایی که میزنه ممکنه گرفتگی ایجاد کنه. با حرفهایی که میزنه میتونه گرفتگی رو برطرف کنه. محبت تو سفر، محبت طرفینی فوق‌العاده مهمه. نه تنها گرفتگی، خیلی از امراض سفر رو از بین میبره. لذا ما همیشه تأکید میکنیم که همسفری که انتخاب میکنید کی باشه، هم مزاج باشه، کسی که واقعا اگه با افرادی که از قبل آشنایی دارید،
انیس الموافق باشه.
آره، یعنی تو همه چی، یکیش مزاجه، یکیش روحیات، شخصیت ها.
بسید بگم کریم ناجان، ببین یه نکته ای که من فکر میکنم اینم بگیم به رفقا، خوبه دیگه شما استاد فنی کامل کن. یه در واقع ما پشت ناحیه مغز، ساقه مغز، بصل و نخا، اونجا وقتی خشکی پیدا میکنه تمام عضلات بدن ما درد پیدا میکنه. یعنی میگه اصلا نمیدونم هر کجای عضل درد داره، انگار گرفته درد داره. خب این که خب یه عضله، دو عضله نیست، همه عضلاتش درد میکنه. چرا هرچی دست میزنی احساس درد داره؟ اینا بصل و نخاشون، ساقه مغزشون خشک. ساقه مغزو که رطوبت میدی، البته سریع هم رطوبت پیدا نمیکنه، زمان بره، عضلات هم آزاد میشه. خب یعنی چی؟ میخوام بگم اقلیم عراق گرم و خشک، لذا این باعث میشه که آفتاب گرمی هم که میخوره تو کله ما بیش از پیش، مثلا اونایی که تب صفرا دارن، تب سودا دارن، بیش از پیش ساقه مغزشون خشکی پیدا میکنه و این خشکی باعث درد در عضلات میشه. خب ما چیکار کنیم؟ کسی که تو همین جورش هم تب خشکی داری، مخصوصا اونایی که سردردهای میگرنی دارن، اینا حتما باید از در معرض آفتاب قرار گرفتن پرهیز کنن. و حالا از اون فرصت شد در مورد زمان حرکت که گفته بکنیم، باید بگیم آقا تو زمان حرکت با بقیه فرق میکنه، اصلا نه در معرض آفتاب باشه. و از اون طرف تلاش بکنه دائما رطوبت برسونه، یعنی اون پارچه مثلا چلواری نخی که کم رطوبت بیزده جوری به سر ببند در این حالی که باد سرد بهش نخوره، دائما رطوبت رو به این ناحیه نقره یعنی چاله پشت سر منتقل کنه. و روغن مالی تو این ناحیه نقره یعنی پشت سر خیلی مهمه، روغن مرزنج تو بینی خیلی مهمه، بخور گلاب خیلی مهمه. و پنکایی الان هست 1,000,000 اینا فکر کنم و شارژ میشه. حتما تو کیف کوله دوستانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن یه دونه سرایی حتما بذارید، چون هر کجا میخوای موبایل شارژ بکنی سرایی ها اونجا مثلا همه گیره و اینا. و این پنکه هست توش آب و گلاب میشه ریخت و در ضمنی که پنکه هست دائما به شما رطوبت میده، آب و گلاب رو دائما به شما اسپری میکنه با شدت و ضعف های مختلف. تو دیجیکالا این حرفو بعضی سایت ها اینجوری فکر کنم بزنن دوستان شاید پیدا بتونن بکنن. و به نظرم چیز خوبیه، یعنی از این چیزا دستگاه بخور سرد، نمیدونم پنکه هایی که رطوبت افشان هست و مهساز در واقع، اینجور چیزا. حالا نشد اسپری گلاب، نشد نمیدونم تا جایی که میشه خودمون روی در معرض آفتاب، یعنی هر کجا دیدیم پنکه داره رطوبت میده، محیط مثلا رطوبتی هست، اونجا حضور پیدا بکنه که این خشکی غلبه پیدا نکنه.
حالا خود گرمایی که هست باز خشکی رو بیشتر که میکنه، یکی از راهکارها برای این بسل نخوا اینه که اینا سرکه بو کنن، آب لیمو بو کنن، یا مثلا عطرهایی که اگه در اختیارشون هست همین الان تهیه کنن، مثلا عطر لیمو فرض کن، عطر بله طبیعی، بله عطر پرتقال، این ما همه چیزایی که میگیم ارگانیکش منظورمونه. یه نکته هم در مورد اون پنکه‌هایی که فرمودید، من دیدم که یه پنکه‌هایی اومده، این رو حتما توجه داشته باشید که کلاهایی هستن که پنکه داره، اونا مضر، یعنی سینوزیت میاره به شدت،
یعنی باد مستقیما به پیشانی نباید بود.
بله، یعنی بادی که اونها الان اینا الان اومده طراحی کردن، بادی که مستقیم توی صورت میخوره قسمت پیشانی، اینا باعث سینوزیت میشه. منظور راجع اون پنکه ها نیست، اون پنکه هایی که
دستیان
بله منظور اوناست.
یعنی ما هر چقدر رطوبت رو به ناحیه دهان، بینی، کبد، این تون آرام بخش باشه و انشالله بهبود دهنده وضعیت خشکی.
خب حالا این بحث رو گفتیم، یه بحث دیگه ای که میمونه بحث ضد عفونی کردن. یکی از مسائل مهمی که برای ضد عفونی مثلا زخم ها هست، ضد عفونی محیط هست، ما غالبا خودمون وقتی که برای ضد عفونی میخوایم استفاده کنیم، ما میگیم ماده مؤثره ضد عفونی کردن سرکه است. یعنی خود سرکه رو میخواید تو محل زخم، سرکه رو رقیق کن تو محل زخم بزن، یا میخواید اطرافت رو ضد عفونی کنی، سرکه رو با آب ترکیب کن، رقیق کن اطرافت، این سرکه رو بزن. یعنی خود سرکه یکی از اون ماده مؤثره ها برای ضد عفونی کردنه. یکی دیگه از اون ضد عفونی کننده ها که باز اینم دقیقه، آب لیمو روغن نارگیله. آب لیمو با روغن نارگیل ترکیب کنن توی محل‌های زخم بزنن، فوق‌العاده ضد عفونی میکنه. و یه خاصیت دیگه هم که داره اینه که زخم‌ها خشک نمیشن که کنده بشن و دچار آسیب بشیم. این یکی دیگه از اون موارد.
این برموم اصلا خیلی خوبیه. برموم دارن، بعضی عطاریا دارن. برموم رو توی شیشه بذار. شیشه رو می‌ذارید تو آب تو قابلمه. تو برموم آب نیست ها، یعنی شیشه خالی برموم میذاری داخلش و بنماری میکنی. بنماری یعنی با حرارت غیر مستقیم، این با یکم عسل هم که توش میزنی آب میشه. بعد اون رو مخلوط میکنی با عسل و میتونی داروی امام کاظم رو هم باش مخلوط کنی، داروی امام کاظم تابستانه. بعد این میشه داروی ایمنی فوق‌العاده. تو مسیری که داری میری از این یکم میل میکنی، یه عدس یه عدس روزانه، گاهی وقتا حتی مثلا دو وعده در روز، دو تا عدس. اصلا اجازه نمیده ما بیمار بشیم، اجازه نمیده که سیستم ایمنی ضعف پیدا بکنه، ویروس ها تکثیر بشن و انشالله جلوی خیلی از عفونت ها رو در بدن میگیره. همونم با عنوان زخمی چیزی اگر بود، با عنوان ضد عفونت موضعی هم ما میتونیم استفاده کنیم. خانم ها حتی برای بحث زنانگی و اینها میتونن ازش استفاده بکنن. البته برای زنانگی دیگه اون داره امام کاظم باش مخلوط نمی کنن دیگه، مثلا
خود برمون
تو مسیر راه و اینا خانم ها دچار مشکلات چون حالت غریزی میره بالا، عفونت های زنانه خیلی زیاد میشه. اصل تزریق واژینال میکنه، اپلیکاتور همراهشون هست، کمی اصل هم هست، اصل تزریق واژینال میکنه. اصل برمون باشه باز اشکال نداره، خیلی خوبه، عفونت ها رو از بین میبره.
البته جو بحث حالا واکسیناسیون یا به عبارت بگیم بحث تقویت سیستم مدنی ما اینو هنوز ورود نکردیم. خب یکیش همینه، یا مثلا حجامت عام قبل از سفر، این خودش تقویت سیستم بدن میکنه. یا مثلا استفاده از دو سین. حالا دو سین رو قبلا گفتم، باز تأکید میکنم، دو سین اگر گرم مزاج هستید باید تدبیرش کنید، اگر سرد مزاج هستید، چون شما دو سین رو تو این مرحله دارید به عنوان یک مقوی سیستم بدن استفاده میکنید. مثلا تدبیرش به چه شکله؟ اگر گرم مزاج بودید، یعنی صفراوی یا دموی بودید، سیاه دونه رو 72 ساعت توی سرکه میخوابونید، سرکه انگور طبیعی، بعد 72 ساعت این رو میذارید خشک میشه، بعد با عسل ترکیب میکنید که همون 3:1، یعنی 3 واحد عسل و 1 واحد سیاه دونه. ولی اگر سرد مزاجید اشکال نداره، میتونید خود سیاه دونه رو با عسل ترکیب کنید. دوسین یکی از اون چیزهایی که سیستم ایمنی رو به شدت تقویت کنه. حالا آقا من یه نکته خیلی مهمی، چون این مدت ما خیلی جاها دعوت میشیم، مثلا هیئت میدونم برنامه‌های دیگه، یه شبهه‌ای که همه میگن، این شبهه برای همه ما هست، آقا شما میای تو برنامه میگید که اینو ببر، اونو ببر، اینو ببر، ما باید یه وانت بگیریم که این اقلام رو ببریم. من حالا اونی که دیدم آقا، یعنی چیزی که خودم که دیدم دارم، اولا شما اگه یه پکی رو درست کنید خودتون تو خونه، بتونید اینها رو مثلا کوچولو کوچولو از هر کدوم یه مقدار بردارید، یه پک رو درست کنید ببرید، سالهای بعد میتونید استفاده کنید توی خونه به عنوان جعبه کمک‌های اولیه، هم میتونید استفاده کنید. حالا من تو کانال شما هم دیدم که شما یه پکی رو درست کردید، شفایار شفایار کنم درسته؟
آره.
یه پک خیلی جالب و جمع جوری هم بود، در این اندازه بود. مثلا ما مواردی رو که میگیم آقا منظورمون اینه از هر کدوم یه مشت ببرم، مثلا یه مشت بابونه ببرم، همین اقلام توی پک کوچولوی اندازه جمع شده، خیلی جمع و جور، جام نمیگیره، فکر کنم 40 قلم هم بوده، درسته؟ یه توضیح اگه میشه بدید.
آره، حالا خدمتتون عرض کنم که 40 تا مفرده و لوازمات مختلف برای 40 تا بیماری رو توی پک جمع کردیم و در همایشی هم که داشتیم، بچه‌ای که مثلا اربعین برن بخششو به اون هدیه هم خدمت دوستان دادیم، حتی اون در واقع معجون ایمنیمون که بسیار فوق‌العاده است، یعنی هم برموم داره، هم ژل رویال داره، هم گردگل داره، هم جامه در واقع اون خدمت اصلا داروی امام کاظم داره، اثر هفت اقلیم مختلف و اینها، در واقع چیز خیلی فوق‌العاده‌ای هست. این به همه دوستان هدیه دادیم تو همایش و تقریبا فکر کنم قیمت قابل توجه برای خودمون بوده، مثلا 60 تومان افتاد اون معجون، 50 سی سی چیز بود دیگه، 50 سی سی اشتباه نکنم موادش بود، اشتباه نکنم آره. بعد خیلی چیزهای مختلف گوشته بودیم دیگه، از مفرده های مورد نیاز، حالا اگه خواستیم تو صحبت کنیم چه چیزهایی رو تو اقلامون بذاریم، مثلا آقا چرا اونجا اگر گرما زده شدیم چی بذاریم، سرما زده شدیم چی بذاریم، اگه سرما خوردیم چی بود پیشبینی کرده باشه همراه خودمون ببریم که اونجا
مختص اربعین که نیست، میتونن تو خونه هم بعدش استفاده کنن.
این اصلا میخوام بگم همه ما تو صندوق ماشین و تو خورجین ماشین و شرخه و موتورمون میخوایم بریم بیرون، یه چیزی در رسالت داشته باشه که حداقلی که اتفاق میفته رو بتونیم تدبیر کنی، راهکارهای حداقلی رو بلد باشی. الان خدا نکرد زنبور اومد مثلا گزدگی ایجاد کرد، خدا رحمت کنه آقای حسنزاده آملی، خدمتتون عرض بکنم که ایشون تو خاطراتش میگه من یه جای کنار کوهستان، حالا حکمت الهی یکی سوار کرد ما رو، آقا کجا میریم ما سوار کرد، مسیر را بچه نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کرد و مادر برد سرپاش بگیره، بچه کوچولو بود و یکی از این زنبورگنده های خرکی اومد بچه رو زد، مادر بالا پایین میپرید و جیب میزد و بچه هم دور ورم کرده بود. و بعد ایشون دید نه الان کیف کمک ها اولیه است، نه پیچی نیست. از تدبیر بسیار 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 ساده ای استفاده کرد آیا حسن زاده، گو آقا مثلا فلان کار رو بکنید، بلا فاصله ورم خوابید، بچه حالش خوب شد. یعنی میخوام بگم ما چه خیلی ساده دم دستی، آقا مثلا گزیدگی ساده یه نمک بمال، خیلی نمک خیلی ساده تو مثلا گزیدگی، حتی مثلا اینا که میخوان آقا اونجا پشه زیاده اسخود دوست بمال پشه نمیزنه، یه ذره چقدر مثلا میخوای ببری کلش همه خورده خورده اینا اینقدر بیشتر نمیشه، اسخود پشه نمیزنه، اگه پشه زد بلا فاصله روش مثلا یکم روغنای مثل روغن گل سرخ، روغنای مثل حتی خود سرکه سریع کمک میکنه که اون عفونتش اذیت نکنه. خود نمک زدن به جای گزیدگی ها چقدر تأثیر داره. حالا این به نظرم نمیدونم چقدر زمان داریم، خیلی حرف داره که آقا اقلامو بگیم، حالا گرمازدگی چیکار کنیم، سرمازدگی چیکار کنیم، نمیدونم خوابو چیکار کنیم، تدابیر پیاده رویش چیه، تدابیر چه غذایی با چه غذایی بخوریم، خود همینا بازی میخواد. یعنی من الان فکر کنم تازه رسیدیم اول بحثو، دیگه فکر کنم وقتمون تموم شد دیگه.
بله، حالا تو این جلسه هم ما جلسه قبل یه سری تدابیر و پکار رو گفتیم، این جلسه هم یه سری پکار رو گفتیم. حالا هر چقدر شما اینا رو عمل کنید انجام بدید قطعا سالمترید، قطعا بهترید. و جالب اینجاست تو کسایی که رفتن ما دیدیم که بعضی گفتن حتی ما با 10% این تدابیر تونستیم سالم بریم و برگردیم. حالا هر چقدر هم این تدابیری هم که گفتم میشه فقط مختص اربعین نیست، شما هر سفری برید این تدابیر به درتون میخوره. یعنی سفر ترکیه هم برید، نمیدونم کشورهای اروپایی برید، آمریکا برید، هر جا برید، زیارتی سیاحتی هر جا برید، این تدابیری که گفتم میشه فوق العاده به درتون میخوره.
ما دانشگاه علوم پزشکی تهران یه دوره اربعینی داشتیم 4 ساعت، اومدیم همه چیز دم دستی که نیاز رو برای درمان به پزشکایی که جمعی بودن. و جالب این بود که خیلی از اینا بعد از سفر گفتن آقا ما نمیتونستیم کامیون دارو خودمون ببریم. اون 4 ساعت ما یه طرف یاد گرفته بودیم، 8 سالی که درس خونده بودیم یه طرف. این چیزای دم دستی رو باید یاد گرفت. برای همه کار همه جا به کار میاد. اربعین که دیگه اونجا اورژانس هست و ویژه تر.
وقت ما دیگه تمام شد، اگه صحبت پایانی هست در خدمتتون هستم.
سلامت باشی، ارادت داریم ان شاء الله که خدا سلامتی بده. حالا دیگه چون عازم همه اربعین هستیم و اینا، اگه فرصت شد جلسه دیگری که خدمت دوستان از ارادت خواهیم کرد، اگر فرصت نبود که دیگه ان شاء الله زمانی دیگه.
خیلی خوشحال شدیم ما آقا، خیلی خوشحال و خرسند شدیم که در خدمت شما بینندگان عزیز هم بودیم. و حتما تو این سفر ما رو دعا کنید، اونهایی هم که نمیرن باز ما رو دعا کنن. التماس دعا یا علی.
اللهم کل علی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علاب في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.